بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در خدمت عزیزان هستیم با آموزش کتاب درامتی بر لغت شناسی. در این جلسه یک آشنایی اجمالی خواهیم پیدا کنیم با مفهوم لغت، علم لغت شناسی چه ضرورتی داره، از چه اهمیتی برخورداره، جایگاه این علم در ادبیات عربی کجاست و مسائلی از این قبیل که در بدو ورود به هر علمی باید بهش پرداخته بشه. در ابتدا خود واژه لغت رو یک بررسی بکنیم. واژه لغت، وقتی شما مراجعه میکنید به کتب لغت، معانی مختلفی برای این واژه ذکر کردند، از قبیل زبان، لهجه و واژه. این از معنای خود لغت، لغت واژه لغت. اما اینکه در اصطلاح لغت به چه معناست؟ در اصطلاح ادبیات عرب، لغت یعنی علمی که متکفل کشف معانی واژه هاست، یعنی علمی است که ما به وسیله این علم میتونیم معانی حقیقی واژگان رو کشف بکنیم. بنابراین دانش کشف معانی واژگان عربی، ما در اصطلاح علم لغت رو بر این نامگذاری میکنیم. اما اینکه چه ضرورتی داره ما با دانش لغت شناسی آشنا بشیم، از چه اهمیتی برخورداره، لازم میدونم یک مقدمه ای رو عرض بکنم تا به ضرورت دانش لغت شناسی پی ببریم. خدای متعال هدف از خلقت رو عبودیت، معرفت الله و لقاء الله معرفی میکنه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. امام حسین علیه السلام روایتی رو در ذیل این آیه شریفه میفرمایند: ای لیعرفون. جمع بین این آیه و روایت میشه عبودیت ان معرفتن، بندگی خدا همراه با معرفت خدا، لقاء الله. راه رسیدن به این هدف اینه که قرآن و فرمایشات اطرت علیه السلام رو بفهمیم و عمل بکنیم. متون دینی رو، آنچه که خدای متعال فرستاده برای بشر الی یوم القیامه، بفهمیم، بدانیم و عمل بکنیم. برای اینکه بتونیم دین رو بفهمیم، این متون رو بفهمیم و بدانیم، یکی از پیش نیازهاش تسلط بر زبان عربیه. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. در آیه دیگر می‌فرماید: بلسان عربی مبین. زبان عربی مشتمل بر یک تعدادی از علوم از قبیل لغت، صرف، نحو و بلاغت است. اگر کسی میخواد زبان عربی رو آشنا بشه تا اینکه قرآن رو بفهمه، روایات اهل بیت رو متوجه بشه، باید این علوم رو یاد بگیره. یکی از پیش نیازهای فهم قرآن زبان عربی است، نه همه پیش نیازها. خب شاید سوالی ایجاد بشه که ما برای فهم قرآن علم صرف رو یاد گرفتیم، نحو رو یاد گرفتیم، بلاغت رو یاد گرفتیم، حالا میخوایم وارد معنای واژگان بشیم. خب میریم مراجعه میکنیم به کتب فرهنگ لغت، همچنانی که در زبان فارسی مراجعه میکنیم به دهخدا، به فرهنگ عمید و از این قبیل، یا اینکه در زبانهای دیگر فرهنگهای لغت و واژگان وجود دارن که میتونیم بهشون مراجعه بکنیم و معانی واژگان رو استخراج بکنیم. اینجا چرا به کتب مراجعه نمی کنیم و لازم شده که یک علمی رو فرا بگیریم، مانند علم صرف یک علمی رو یاد بگیریم؟ پاسخ این سوال اینه که زبان عربی یک ویژگی خاصی داره که این زبان رو از سایر زبان‌ها متمایز می‌کنه. پیچیدگی و دقت‌های بسیار ظریف، نکته‌های باریک که در این زبان وجود داره، چنین نیازی رو به وجود آورده که یک علم لغت برای فهم واژگان عربی تدوین میشه. البته این رو هم عرض بکنیم که اگر ما زبان عربی رو فرا میگرفتیم برای مکالمات روزمره، برای اینکه در معاشراتمون در کشورهای عربی، در کشورهای عرب زبان، مناطق عرب زبان کارمون راه بیفته، در مطالعات کتب عربی نیازی به علم لغت به این معنا نبود. اما برای فهم قرآن و روایات و ادعیه و خلاصه متون الهی که از طرف خدای متعال برای فلاح و رستگاری بشر فرستاده شده ام، لازمه که این علم رو فرا بگیریم. چرا که واژگانی که در این متون بالخصوص قرآن به کار رفته بسیار مهندسی شده، دقیق، با حکمت و غرضهای بسیار والایی همراه شده. بنابراین اونی که ما رو وادار میکنه، میکشونه به سمت فراگیری علم لغت، فهم معانی بلند واژگان قرآنی و روایی و دعایی است. خب این بخش رو لازمه که مقداری بیشتر توضیح بدیم. حدود 14 قرن از زمان نزول قرآن میگذره. واژگانی که در قرآن به کار رفته اگر بخوایم معناشون رو کشف بکنیم، باید ببینیم که در زمان نزول این واژه در چه معنایی به کار رفته. زبان در اثر گذر زمان و استعمالات فراوان در طول تاریخ با تغییراتی معمولا همراهه. برخی از واژه‌ها معانی خودشون رو از دست دادن، واژگان جدیدی اختراع شدند، برخی از واژگان توسعه یافتن، برخیشون تغییر و تصرفاتی درشون ایجاد شده. لذا ما نمیتونیم این معنایی که فلان واژه در قرن 14 ازش اراده میشه و فهمیده میشه حمل کنیم بر واژگان قرآنی که در زمان نزول به کار رفته. از طرف دیگر ذهن ما، ذهن بشر مأنوس با اون معنایی است که در اولین نگاه برداشت میکنه. معمولا واژه هایی که به کار میبریم در محاورات روزمره، در معاشرت هامون، در امور مختلف، اینها معانی دارند. این معنای واژگانی که ما به کار میبریم به طور غالب جایگزین میشن در صفحه ذهن ما و باعث میشن که هر موقع ما این لفظ رو شنیدیم اون معنای معنوس با اون معنا رو ذهن ما اراده بکنه و بفهمه و در نتیجه یک معنای سطحی و خیلی ابتدایی ازش برداشت بشه و ذهن نتونه فرقهای بسیار ظریف و باریکی که بین واژگان معانیشون وجود داره اینها رو متوجه بشه. به این مثال توجه کنید. در سوره مبارکه نور، آیه نور تلاوت میکنیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله نور السماوات والارض. به این آیه ای که از چهار واژه تشکیل شده توجه بکنید: الله، نور، السماوات، الارض. معنایی که از نور به ذهن ما متبادر میشه و در اولین توجه، در اولین نگاه اون معنا به ذهنمون میاد، همین نور محسوس و ظاهری هست که در بیرون میبینیم: نور چراغ، نور خورشید، نور ابزار الکتریکی که نورافشانی میکنند و از این قبیل. وقتی سماوات رو میشنویم به ذهنمون آسمان میاد، همین آسمانی که بالای سرمون هست، آبی رنگ، یعنی رنگ آبی رو ما ازش متوجه میشیم، همین آسمان. و اونی که ازش میفهمیم اینه که آسمانهایی هست، بالای این آسمان هم یه آسمان دیگه، بالاش یه آسمان دیگه و همینطور. عرض رو هم اونی که ذهنمون متوجه میشه و معنوس با اون معناست و اون معنا رو دریافت میکنه، همین کره زمین هست، کره خاکی. خب حالا ما میخواییم این آیه رو معنا بکنیم، ترجمه بکنیم، معناش رو متوجه بشیم. الله یک موجود مجرد از ماده، مجرد از زمان و مکان هست. نور رو که مادی معنا کردیم، سماوات رو هم مادی معنا کردیم، زمین رو هم مادی معنا کردیم. خب چه نتیجه ای میگیریم؟ الان میخواهیم خدا رو تعریف کنیم. خدا را با نور آسمان ها و زمین که این نور هم چنین معنایی رو داره تعریف کردیم. خدا یک چنین موجودیه. از طرفی میدونیم خدا ماده نیست، جزء نداره، مرکب نیست، زمان و مکان نداره. لذا برای اینکه این تناقض، این تنافی رو رفع بکنیم، معمولا میگیم که خب اینجا در واژه نور مجاز رخ داده، نور مجازن در یک معنای دیگری استعمال شده. یه مثال دیگری رو بنده عرض میکنم که این انس شدید ذهن با معانی عرفی واژگان موجب بسیاری از اشتباهات و مشکلات میشه. در آیه شریفه ای دارن: ان الله علی العرش استوى، خدا بر عرش مستولی شد، مسلط شد. خب از عرش چی میفهمیم؟ چه معنایی رو متوجه میشیم؟ تا عرش گفته میشه ذهنمون میره سراغ یک تخت بسیار بزرگ پادشاهی که متعلق به پادشاهانه و معمولا در کاخهای پادشاهی قرار داده میشه و همه کارکنان و خدم و حشم این پادشاه میتونن در روی اون تخت مستقر بشن. خب حالا میگیم ان الله علی العرش استوا، یعنی خدا تخت داره، چجوری میخوایم معنا بکنیم؟ اینها مطالبی هم که ما باید با دانش لغت شناسی آشنا بشیم و بتونیم اون معنای واقعی و حقیقی که از این آیه اراده شده رو متوجه بشیم و کشف بکنیم. نمونه دیگری رو عرض بکنیم، سوره مبارکه حمد رو که هر روز در نمازهامون قرائت میکنیم، ملاحظه بفرمایید. آیه شریفه 1، الحمد لله رب العالمین. خب کلمه حمد رو میشنویم، حمد به معنای سپاسه. با واژه مدح چه فرقی داره؟ با واژه شکر چه فرقی داره؟ آیا فرقی داره یا نداره؟ ما معمولا در زبان فارسی اینها رو یکی میگیریم، میگیم آقا فلانی فلان شیء رو مدح کرد، حمد و سپاس کرد، ثنا و ستایش کرد. اینها رو به جای هم به کار میبریم. آیا این که در این سوره واژه حمد به کار رفته، نه واژه ثنا، نه واژه مدح، این روی حکمت بوده؟ که قطعاً بوده. حکمتش چیه؟ آیا این حکمت بر نمیگرده به اختلاف در معانی واژگان که باید متوجه اون معانی باشیم، باید دنبال ریشه های حقیقی این معانی باشیم و کشف بکنیم؟ آیات بعدی سوره هم رو اگر دقت بکنیم، اهدنا الصراط المستقیم. چرا خدای متعال نفرموده اهدنا السبیل المستقیم؟ فرق سبیل با صراط چیه؟ خب در قرآن کریم هم واژه صراط اومده هم واژه سبیل اومده. چه چیزی باعث شده که در این آیه صراط به کار بره و استعمال بشه؟ نمونه های بسیار زیادی از آیات و روایات میشه شاهد آورد که ما نیاز داریم به علم لغت شناسی. در سوره مبارکه زها خدای متعال به پیغمبر اکرم می‌فرماید الم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا. آیا خدا تو را گمراه نیافت و تو را هدایت کرد؟ پیغمبر معصومه. کلمه زلالت که در خصوص پیغمبر استعمال شده چه معنایی داره؟ در سوره حمد هم زلالت داریم، ولا ضالین. اینجا هم زله به کار رفته. در آیه دیگر داریم که ما ضل صاحبکم و ما غوا. پیغمبر گمراه نیست. در سوره زها می‌فرماید که وجدک ضالا، تو رو گمراه یافت. اگر بخوایم همینجوری سطحی توجه کنیم به معنای واژگان و برخورد بکنیم، خیلی از اعتقادات ما، خیلی از مباحث کلیدی و اصولی و مبنایی ما زیر سوال میره. یک نمونه روشن دیگر عرض بکنیم، حدیث شریف قدیر رو ملاحظه می‌فرمایید، من کنت مولاه فهادا علیون مولاه. واژه مولا که در این حدیث به کار رفته از همون زمان صدور حدیث مورد اختلاف بوده. اهل سنت گفتن مولا به معنای دوسته، شیعه می گفت به معنای سرپرسته. چقدر معنا متفاوته؟ موجب چه اختلافی شده؟ که البته داخل پرانتز عرض بکنیم که در حقیقت این نیست که واژه مولا علت اصلی این دو تیرگی و اختلاف بوده، این یک بهانه ای شده، بهانه خوبی در دست عده‌ای شده که بتونن این اختلاف رو ایجاد بکنن. خب مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه تحقیقات بسیار ارزشمند و عمیقی رو در خصوص واژه مولا و ریشه ولیه در کتاب القدیر انجام دادن. خب وقتی دشمنان از واژه مولا و این لغت سوء استفاده می کنن و بهانه ای رو در دستشون دارن جهت این اختلافات، یکی از راه های گشودن این معضل بررسی لغوی واژه مولاست که بیاین بررسی بکنیم معنای حقیقی این واژه چیست و در این حدیث به چه معنا به کار رفته. یا فرض بفرمایید واژه لقاء الله که این همه نزاعها بین اندیشمندان واقع شده که یک عده‌ای مسیر عرفان رو تأکید برش دارن، یک عده‌ای قبول ندارن، که وقتی بررسی میکنیم میبینیم که به همین ریشه ها برمیگرده که خدای متعال در قرآن وقتی بحث لقاء الله رو مطرح میکند، یک عده قائل میشن به این که خدا را میتوان دید، یک عده میگن نه نمیشه دید. اونهایی که میگن میشه دید، میشه ملاقات کرد، میگن لقاء اختصاصی به ملاقات اشیاء مادی و دیدن با چشم نیست، اختصاصی به اون نداره. اونهایی که میگن خدا رو نمیشه دید و لقاء الله رو حمل میکنند به لقاء ثواب الهی، لقاء جنت الهی، ملاقات بهشت و ملاقات فرشتگان و اینها، اینها لقاء رو مساوی میدونن با ملاقات مادی و با چشم. چی میتونه این رو حل بکنه؟ لغت. اگر مبانی لغتمون قوی باشه، عمیق باشه، دقیق و حلاجی شده باشه، اون وقت میتونیم مبانی معرفتیمون رو هم درست بچینیم. آخرین مثال رو هم در این بخش عرض بکنیم و جمع‌بندی بکنیم. آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه رو خیلی شنیدیم که در مقابل دشمنان امر می کند که هرچه می توانید آماده کنید از قوه، توانایی. مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون در قسمت‌های مختلف در دیدارهای گوناگون این قوه را خیلی وسیع گرفتن و مصادیق بسیاری رو در این معنای قوه جا دادن و استفاده کردن. این که دستور می‌فرمایند ما باید تجهیزات نظامیمون، تجهیزات موشکیمون در اوج باشد، از همین آیه استفاده میشه. این قوه هست، تجهیزات نظامی، موشک، اینها قوه‌اند. بنابراین تحلیل دقیق معنای قوه موجب میشه که ما در تشخیص مصادیق هم بتونیم خوب عمل بکنیم. تقویت راهپیمایی 40 یکی دیگر از مصادیقی بود که حضرت آقا مقام معظم رهبری از مصادیق قوه شمردند. پس میبینیم که دانش لغت چقدر میتونه ما رو در فهم معنای آیات و روایات کمک بکنه. خلاصه بحث این شد که لغت در اصطلاح دانش کشف معانی واژگان یک زبان رو میگن. و این علم خواستگاهش قرآنه و علت این که ما سراغ یادگیری این علم میریم فهم معانی آیات، روایات، ادعیه و متون اسلامی است. برای اینکه بتونیم خوب متوجه بشیم و از اشتباهات و خطاهایی که در فهم معنا به وجود میاد و ناشی میشه از فهم نادرست معانی واژگان در امان بمانیم. مثال هایی رو هم به عنوان نمونه در این باب عرض کردیم. انشاءالله به رابطه علم لغت و سایر علوم و همچنین جایگاه لغت در زبان عربی، فایده علم لغت و مباحث بعدی رو در جلسه بعدی خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.